با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگویم. اداره امنیت ملی افغانستان 27 محصل پانتون ننگرهار را به همکاری با داعش متهم کرده است و فرانسه برای کمک نظامی به دیگر کشورهای اروپایی تقاضای کمک کرده است. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
مقام های بدخشان می گویند ده ها طالب مسلح بر ولسوالی یمگان این ولایت حمله کردند و صبح امروز تا حالا درگیری جریان دارد. قماندانی امنی کابل می گوید کشته شدن یک زن در ناحیه هشتم شهر کابل قتل سیاسی و یا قضیه تروریستی نبوده است و یک انتحار کننده به میراک به همراه داشت در شمال شرق نایجیریا منفجر ساخت و 32 نفر را به قتل رساند. سلام، این هم تفصیل خبرها. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان دستور به تعلیق درآمدن وظیفه مشاور حقوقیش را داده است. در این فرمان پنج ماده ای که ناوقت دیروز از سوی رئیس جمهوری پخش شد آمده است. از زمان صدور این حکم تا اتخاذ تصمیم بعدی، وظیفه آقای محمدی به عنوان مشاور حقوقی رئیس جمهور به حال تعلیق درآید. در ماده چهارم این فرمان همچنان گفته شده که تمام وظایف آقای محمدی در پیوند با پروسه حصول قرضه های کابل بانک نیز به حالت تعلیق درآورده شود. رئیس جمهور غنی هیئتی را هم به کار گماشته تا اسناد در مورد اجرات غیر قانونی افراد دخیل در تصفیه قرضه های کابل بانک به شمول مداخله عبدالعلی محمدی را بررسی کند. بر اساس خبرنامه، تفاهمنامه‌ای که حدود 10 روز پیش در مورد ایجاد شهرک هوشمند امضا شد نیز اعتبار ندارد. سید منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان اخیراً گفت که عبدالعلی محمدی از این وزارت خواسته بود تا اجازه ایجاد شهرک هوشمند را به خلیل الله فیروزی بدهد. فیروزی یکی از قرضداران اصلی کابل بانک از سوی محکمه به 10 سال زندان محکوم شده است. پس از انتقادها به خاطر حضور یافتن آقای فیروزی در مراسم افتتاح شهرک هوشمند، رئیس جمهور قرارداد این شهرک را لغو کرد. مقام های بدخشان می گویند ده ها طالب مسلح بر ولسوالی یمگان این ولایت حمله کردند و صبح امروز تا حالا درگیری جریان دارد. سخیداد حیدری عامر امنیت و قماندان این ولایت به رادیو آزادی گفت تمام راههایی که به ولسوالی یمگان منتهی می شوند مسدود گردیدند و در بخش نیروهای هوایی از حکومت مرکزی خانه کمک شد. ولسوالی یمگان بدخشان 6 ماه قبل برای مدت تحت تصرف طالبان مسلح قرار گرفته بود. قماندانی امنی کابل میگوید کشته شدن یک زن در ناحیه هشتم شهر کابل قتل سیاسی و یا قضیه تروریستی نبوده است. فریدون عبیدی عامر تحقیقات جنایی قماندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زن معلم کودکستان بوده و صبح امروز در ساحه کارت نو کابل هدف تیراندازی قرار گرفته است. اما با گفته وی مدارک نشان میدهند که این زن 60 ساله به دلایل مسائل شخصی و خانوادگی به قتل رسیده است.
که خانم با سرش دیگه گلوله که در سرش گلوله اصابت کرده به قتل رسیده در مصطفی رحمان مینه در کنم قتل سیاسی یا قتل که توسط مخالفین باشه یا قضیه تروریستی اتر می سابق موضوع نشان میده که موضوع از اثر مناقشات فامیلی یا موروسی بود.
آقای عبیدی گفت قضیه تحت تحقیق قرار دارد و تاکنون مشخص نیست که این زن چگونه هدف تیراندازی قرار گرفته است. بر اساس معلومات قماندانی امنیه کابل، خواهر این زن نیز یک سال قبل به دلایل مشکلات خانوادگی به قتل رسیده بود. ادامه خبرها. یک انتحار کننده به میراک به همراه داشت در شمال شرق نایجیریا منفجر ساخت و 32 نفر را به قتل رساند. در این انفجار که دیروز رخ داد 80 نفر زخمی شدند. گروه تندرو بوکو حرام مسئول این انفجار دانسته می شود. عثمان ابوبکر سخنگوی پلیس ایالت آدموا گفته است که اکثر قربانیان این حادثه دست فروشان و رهگذران هستند. این انفجار پس از چند روز پس از آن رخ می‌دهد که محمدو بخاری گفت گروه بوکو حرام به شکست نزدیک است. مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی جرمنی و هلند به دلیل تهدیدات امنیتی لغو شد. قرار بود این بازی دوستانه شام دیروز در استادیوم هانوفر جرمنی برگزار شود. پلیس جرمنی می‌گوید در مورد یک تهدید بمب‌گذاری معلومات واقعی در اختیار داشت. فولکر کلوی رئیس پلیس هانوفر به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته است ما هشدارهای واقعی را دریافت کرده بودیم که کسی میخواست مواد انفجاری را در استادیوم انفجار بدهد. استادیوم 1.5 ساعت پیش از آغاز بازی تخلیه شد. انتظار می رفت مقام های ارشد حکومت جرمنی و شمول انگلا مرکل صدر اعظم این کشور برای تماشای بازی به استادیوم بروند. آنها می خواستند با تماشای مسابقه این پیام را بفرستند که گویا جرمنی پس از حملات پاریس به تروریسم سر فرود نمی آورد. در هنگام وقوع حملات در پاریس تیم های فوتبال جرمنی و فرانسه سرگرم یک بازی دوستانه بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از احمد داود اغلو صدر اعظم این کشور خواست است تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. اردوغان این اقدام را پس از آن انجام داد که حزبش در انتخابات پارلمانی اول نوامبر به پیروزی رسید. پیش از این اعلام رجب طیب اردوغان و احمد داود اغلو دیروز در کاخ رئیس جمهوری در انقره با هم مذاکره کردند. حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات ماه جون اکثریت را در پارلمان از دست داده بود، اما این حزب پس از پیروزی در انتخابات اول نوامبر دوباره به قدرت رسید. پس از آن که احمد داود اغلو در جهت تشکیل یک حکومت ائتلافی با هیچ یک از 3 حزب مخالف سیاسی در پارلمان با موفقیت نرسید، اردوغان خانه برگزاری انتخابات اول نوامبر شد. و مقام ها در بوسنیا هرزگوینا 3 مسلمان بوسنیایی را دستگیر کردند. آنها به اتهام ارتکاب جنایات جنگی علیه غیر نظامیان سربی بوسنیا در جریان جنگ سالهای 1992 تا 1995 دستگیر شدند. سرانوالان می گویند که آصف هوریک یک مقام پلیس که نامش ذکر نشده و یک وکیل مدافع به نام ابرو مرکیز دیروز دستگیر شدند. گمان می رود که این 3 تن در توقیف حدود 100 سربی که از شهرک شرقی گورازدی دست داشته باشند. به اساس خبرنامه حکومت این زندانیان غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان چندین ماه در یک وضعیت غیر انسانی در زندان نگه داشته شده بودند. گفته شده است که این 3 مظنون در زمان وقوع جنایت جنگی در سالهای 1992 و 1993 با عنوان پلیس و قماندان های اردو وظیفه اجرا می کردند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:07 وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. ۲۷ محصل دستگیر شده در پوهنتون ننگرهار به همکاری با داعش متهم شدند.
توی پخپلو به اوسیدو پخونو که در حکومت زید شعب ملکلی و به دی پرسنگ دوی زین نور بیراغونا چه اغا در داعش اروندی یا در وصلوال و طالبان اروندی پخپلو خونو که زن سرساتل.
سفیر امریکا تعهد کرد که در بخش کاریابی به افغانها حکومت کابل را یاری می رساند. طرح مثلث‌سازی مجاهدین پیشین در غزنی با مخالفت شدید روبرو شد.
حکومت میخواد که مجاهدین سابق را مثلث بسازه و اینا بیا در مقابل طالب بجنگه و از مردم مقدس خاص کنه. این کار خود نیست. هر تنظیم نفرای خود جمع میکنه و جنگای خکریه بکریه تا شروع میشه و هیچ بنش افغانستان نیست.
فرانسه از کشورهای اروپایی در مبارزه با داعش خواستار کمک شده است. در همین برنامه نشریه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. با رادیو آزادی باشید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی را می شنوید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم شمشاد زدران هم به شما سلام می رسانم. 27 محصل دستگیر شده در پوهنتون ننگرهار به همکاری با داعش متهم شدند. این محصلین اخیراً به دلیل اینکه در جریان تظاهرات پرچم‌های داعش و طالبان را به دست داشتند و برافراشته بودند دستگیر شدند. مقامات امنیتی می‌گویند که از محل بود و باش این محصلین نیز اسناد و شواهدی را به دست آوردند که آنها می‌خواستند دوباره چنین کار را تکرار کنند. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان این 27 نفر را عاملان اصلی تحرکات ضد دولتی و فعالیت‌های تخریبی در پوهنتون ننگرهار خوانده است. ریاست امنیت می‌گوید که این محصلان می‌خواستند تا باز هم با راه اندازی تظاهرات غیر قانونی به نفع تروریستان و بر ضد دولت شعار سر بدهند. این ریاست شام دیروز در یک خبرنامه گفت که افراد بازداشت شده قصد داشتند تا یک بار دیگر در دو روز آینده بیرق‌های داعش و طالبان را در سرک‌های ننگرهار حمل کنند. بر اساس خبرنامه این افراد همچنان می‌خواستند تا نظم عامه را در ننگرهار برهم بزنند و فضای اکادمیک پوهنتون ننگرهار را مختل بسازند. ریاست امنیت همه این محصلان را افراد وابسته به گروه‌های تروریستی داعش، طالب و شاخه نظامی حزب اسلامی در ننگرهار معرفی کرده است. بر اساس خبرنامه از نزد این افراد بیرق‌های سیاه و سفید رنگ و اسنادی که ارتباطشان با گروه‌های تروریستی را به اثبات می‌رساند به دست آمده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار نیز تایید می‌کند که افراد دستگیر شده بیرق‌های داعش و طالبان را در اتاق‌های خود نگهداری می‌کردند. آنها در اتاقهایشان شعارهای ضد حکومت را نوشته بودند. همچنان از اتاقهایشان به عنوان یک مرکز استفاده کردند. در کنار این آنها بیرقهای دیگر داعش و طالبان را در اتاقهای خود نگهداری می کردند. آقای خوگیانی برادیو آزادی گفت در میان کسانی که دستگیر شدند دو تن از باشنده های ننگرهار و دیگران از ولایت های بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردک، لوگر و برخی دیگری از ولایات شاملند. این افراد به اتهام حمل بیرق های داعش و طالبان در جریان یک مظاهره در ننگرهار و سر دادن شعار به نفع شورشیان و بر ضد دولت به تازگی از سوی نیروهای امنیت ملی و پلیس بازداشت شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان از اتخاذ تدابیر جدی در آینده برای جلوگیری از حمل بیرق های شورشیان در جریان تظاهرات خبر می دهد.
اول خب حمایت از گروه های تروریستی و از گروه های آدمکش که زیر هر نام، زیر نام مظاهره، زیر نام گرده همایی شوید، خلاف قانون است و یک جرم است. ما بر از این که جلوگیری کرده باشیم در آینده، نظارت خود یا بخش های نظارتی خود بیشتر میکنیم، بخش های کشفی ما را بیشتر میکنیم.
حدود 10 روز پیش در جریان یک مظاهره تعدادی از افراد با حمل بیرق‌های طالبان و داعش بر ضد حکومت شعار سر دادند. شماری از محصلان گفتند که به خاطر وضعیت خراب لیلیه پوهنتون و عدم رسیدگی به مشکلات محصلان این مظاهره راه اندازی شد.
از دستگیری 27 محصل پوهنتون ننگرهار به اتهام همکاری با شورشیان داعش شنیدید. همزمان با این هیئتی از کابل برای بررسی حمله بیرق‌های داعش و طالبان در جریان یک مظاهره محصلان پوهنتون ننگرهار به محل رفته است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی دیروز این هیئت را به ننگرهار فرستاد. عتیق الله مرخیل یک کارشناس افغان در مصاحبه با همکارم ژکفر احمدی گفته است که این هیئت باید با دقت و جدیت ریشه های اصلی نفوذ حامیان داعش و طالبان را در میان محصلان پوهنتون ننگرهار شناسایی و بررسی کند.
این هیئت وظیفه اساسیش است که حقایق پیدا بکنه که چطور شده که در بین محصلین خونگرم و محصلین احساساتی و جوان و نوجوان اطریق پدیده به نام داعش و طالب رخنه بکنه که این مسئله اصلا تاثیرات بسیار عمیقی را میگذاره، هم برای مردم، هم برای محصولین دیگر پانتونا و هم بیره نشان میده که ضعف دولت به حدی هست که در بین محصولین، در بین جوانان، در بین جوانان آگاه تحصیل کرده، یعنی داعش و دیگه نزدیک میشه، نفوذ پیدا میکنه. این واقعا قابل تشخیص است، ولی یعنی خود حقیقت باید در یافتن حقیقت بسیار هم محتاط باشه و هم خیلی جدی و هم به اصطلاح مدرک باشه که ریشه اصلی از زیر پیدا کنه.
اما آقای امرخیل، انتقادهای وجود داره که در گذشته هم هیئت‌های بعد از بررسی حوادث مشابه از جمله سقوط شهر کندز به دست طالبان به محل فرستاده شدند، اما گفته میشه که نتیجه بررسی ها معمولاً با مردم در میان گذاشته نمیشه. تبصره شما در این مورد چیست؟
در افغانستان یک مرض بسیار بدی هست که کسانی که به نام زوردار و تفنگسالار و به نام تنظیم ها و غیره، کسانی که نفوذ مستقیم بالای مردم و دولت افغانستان داره، زمانی که از خودیا یا خیشاوند یا طرفدار یا مسئول شناخته میشه، بعد از اون باز حکومت جرأت ازیره نمی کنه که یا حکومت نمی مانه که اعلان بکنه و مردم در جیران بگذاره. این تاثیراتی رو نمو مرض بدی هست که به اصطلاح و کسایی که به اینجا زور داره، قوت داره، اشخاص و افرادی که مربوط به عزیز باز اونا افشا نمیشه، حتی خیانتشان افشا نمیشه.
مقام های حکومت افغانستان اعلام کردند که 27 تن را در پیوند به حمل بیرق های داعش و طالب در مظاهره ننگرهار دستگیر کردند. این دستگیری چقدر به جلوگیری از تکرار همچو حوادث در آینده کمک کرده میتونه؟
ما اگر حقیقتا اشخاص مجرم باشه او را دیوی کرده باشه، تاثیر مثبت داره. و اگر مردمایی که مثلا روی ایناد روی قصد و غیره و غیره دیدیر شده باشه، بازی نتیجه معکوس داره و دولت هم باید ایره بفهمه، حکومت هم بفهمه که چطور شده میتونه که از کتلی بزرگ مسئولین ایتی از بیرق بالا کنه. چرا؟ اونا یا سر از بار ظلم شده، یا بی عدالتی بوده، یا بیکاری بوده، یا حتما یک دردی بر از بار رسیده که اینا به ایتو اشخاص ملحق شده. این مسئله را هم باید دولت در نظر بگیره، آیت در نظر بگیره که چی صورت گرفته که مردم به ایتو حالت رسیده که داعش ترجیح داده نسبت به حکومت، نسبت به مردم، نسبت به حتی نسبت به دموکراسی.
فتی قلعه امرخیل یک کارشناس افغان در مصاحبه با همکارم جعفر احمدی صحبت میکرد. در رابطه به همین موضوع شماری از شنونده های رادیو آزادی ابراز نظر کردند و اسمس فرستادند، ولی اولا واقف نوشته بی توجهی حکومت باعث شده که حتی مخالفان دولت در نهادهای تحصیلی کشور نفوذ کردند. اگر توجه جدی صورت نگیرد شاهد وضعیت بدتر از این خواهیم بود. بشیر احمد بشار می نویسد حکومت باید در سایر پوهنتون های افغانستان درباره همکاری محصلین با گروه های تروریستی تحقیق کند. و شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که باید با محصلین برخورد قانونی شود نه احساساتی. تشکر از پیام هایتان. چشم بار دیگر پیام هایتان هم هستیم. به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. و پیش از اینکه بریم بعد دیگر گزارش ها، نگاه کوتاهی مندازیم ما به آنچه در پاریس میگذرد. درگیری مسلحانه شدید در حاشیه شمالی شهر پاریس رخ داده است. درگیری صبح امروز زمانی آغاز شد که پلیس عملیاتی را برای جستجوی افراد مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی هفته گذشته به پیش می برد. گزارش ها می رسانند که شماری از مظنونین هنوز هم در یک آپارتمان حضور دارند. برخورد مسلحانه صبح امروز پیش از طلوع آفتاب آغاز شد. حداقل صدای یک انفجار هم به گوش رسیده است. در حملات 5 روز پیش در شهر پاریس حداقل 129 نفر کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. تحولات بیشتر و تازه‌تر در این باره را در جریان ساعت دنبال می‌کنیم. خبر تازه اگر به دست ما رسید با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را به شما داریم، همراهی امان کنید. سفیر امریکا تعهد کرده که در بخش کاریابی به افغانها حکومت کابل را یاری می رساند. سفیر امریکا در افغانستان دیروز هنگام قدردانی از مسئولان شماری از شرکت های خصوصی تعهد کرد که در بخش تولید و کاریابی به همکاری هایشان با افغانستان ادامه خواهند داد. USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا از سال گذشته به این سو پروژه را به نام آبادی در افغانستان آغاز کرده که در آن ده ها شرکت کوچک تولیدی حمایت مالی می شوند. بیشتر در گزارش تمیم اخگر بشنوید.
در حالی که بیکاری در افغانستان به نگرانی جدی مبدل شده است، ایالات متحده تلاش دارد تا از راه کمک با شرکت‌های کوچک تولیدی زمینی کاری را برای جوانان افغان فراهم سازد. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید اینکه جوانان افغان کشورشان را ترک می‌کنند پیام خوبی نیست، اما اینکه هزاران افغان هنوز هم در کشور مصروف کارند و برای دیگران نیز زمینه‌های کار را مساعد می‌سازند قابل ستایش است. مایکل مکینلی روز سه‌شنبه این تقدیر از شماره شرکت‌های خصوصی تولیدی گفت که با کمک‌های مالیشان با شرکت‌های کوچک ادامه خواهند داد تا زمینه کاری برای تعداد بیشتر جوانان فراهم گردد. وی میگوید در افغانستان خبر خوش وجود دارد و در آینده خبرهای بهتر هم خواهد بود. ایالات متحده آمریکا به صفت همکار انکشافی شما چالش ها را میپذیرد و از تلاش های شما برای موفقیت در آن ستایش میکند و برای حمایت همه شما آماده ایستاده است در حالی که شما برای آینده بهتر تلاش کنید. USAID یا اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده در افغانستان از طریق پروژه آبادی حدود 164 شرکت کوچک و متوسط تولیدی را در افغانستان حمایت مالی می کند. نظر به تفاهم نامه ای که میان این شرکت ها و USAID به امضا رسیده، هر یکی آنان مکلفند تا زمینه کاری را برای ده ها افغانی دیگر فراهم سازند. مسئولان این شرکت های تولیدی می گویند که این کمک ها به زندگی آنان و کارمندانشان رنگی دیگری داده است. ناهید وردک مسئول یکی از شرکت های تولیدی در مورد چنین گفت: وی می گوید آغاز این کار برایم چون ابتکار جدید بود و با محدودیت وسایل روبرو بودم چالش برانگیز بود، اما من از پروژه آبادی USAID که سکتور کوچک متوسط و ابتکارات را حمایت می کند سپاسگزاری می کنم که من را نیز حمایت کرد. این در حالی است که بیکاری در افغانستان به یک چالش جدی مبدل شده و حتی هزاران جوان افغان به علت فقر و نبود زمینه های کاری کشورشان را ترک کرده و به گونه غیر قانونی راهی اروپا را در پیش گرفتند. از سوی هم کارشناسان اقتصادی می گویند که فراهم کردن زمینه های کاری برای جوانان بر علاوه این که اقتصاد خانواده های آنان را تقویت می کند در تأمین امنیت افغانستان نیز نقش مهم دارد.
تمیم اخگر گزارش می‌داد در رابطه با اینکه سفیر آمریکا تعهد کرده که در بخش کاریابی به افغانستان به افغان‌ها حکومت کابل را یاری می‌رساند. در این حال رئیس جمهور افغانستان دیروز برنامه‌ای را اعلان کرد که با عملی شدن آن به ده‌ها هزار افغان در نقاط مختلف افغانستان زمینه کار فراهم خواهد شد. همین موضوع توجه شماره زیاد از نشریه های چاپ امروز کابل را هم به خود جلب کرده و این نشریه ها را همکارم نسیم شفق مرور می‌کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره هایش به چگونگی برنامه کاریابی از سوی حکومت و عوامل کاهش اعتماد مردم بر حکومت افغانستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که برنامه کاریابی حکومت گام به سوی خودکفایی است. سرمقاله نویس گفته است که در سالهای گذشته در مناطق دور افتاده به علت نبود کار شمار از جوانان با مخالفان مسلح دولت پیوستند، اما حالا در چوکات برنامه ملی کاریابی برای آنان زمینه های کار فراهم خواهد شد. با باور سرمقاله نویس، ایجاد زمینه های کاری در قریه ها می تواند از آمدن مردم به شهرها جلوگیری کند. سرمقاله نویس سرخط این اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی را امیدوار کننده خوانده که گفته است برای ده ها هزار تن فرصت های کاری فراهم خواهد شد و روی ساختن بندها کار آغاز می شود. روزنامه دولتی هیواد سرمقالهش را تحت این عنوان نوشته که حل چالش های اقتصادی و کاریابی برای مردم از اولویت های عمده حکومت است. سرمقاله نویس گفته است که حکومت برنامه‌های کاری و اقتصادی دارد و برای عملی ساختن آن پول نیز پسنداز کرده است. با باور سرمقاله نویس، مردم باید صبر داشته باشند به خاطر که تطبیق برنامه‌های کاری که رئیس جمهور اشرف غنی از آن یادآوری کرده است به زمان نیاز دارد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش با سروی ایشیا فاوندیشن که نشان دهنده کاهش اعتماد مردم بر حکومت است اشاره کرده و گفته است که چرا مردم فکر می کنند که افغانستان به جهت نادرست در حرکت است. در سرمقاله آمده است وضعیت نادرست امنیتی و اقتصادی و نبود اشتغال از عوامل عمده بی‌باوری مردم بر حکومت بوده و به همین علت مردم می گویند که افغانستان جهت نادرست را می پیماید. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز سرمقالش را به نتایج سروی ایشیا فاوندیشن اختصاص داده و پرسیده است که آیا مردم دوباره بر حکومت باور خواهند کرد؟ سرمقاله نویس گفته است که برای جلب اعتماد دوباره مردم حکومت باید تغییرات را در ادارات به میان آورد، از ملیشه سازی جلوگیری کند و دزدان ازهر و من الشمس را از ادارات دولتی اخراج نماید. سرمقاله نویس ویسا با توجه به چالش های جدی امنیتی و اقتصادی در کشور سفارش کرده است که رهبران حکومت باید به تعهداتی که با مردم انجام داده اند کاملا عمل کنند.
اعضای شورای ولایتی غزنی ادعا میکنند که حکومت برای مبارزه با طالبان مجاهدین پیشین را مسلح میسازد. آنها با این برنامه ابراز مخالفت کرده و میگویند که مسلح سازی این افراد سبب آغاز دوباره جنگ های تنظیمی در این ولایت خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر را دارد.
همزمان با پخش گزارش‌های از مسلح‌سازی برخی از قوماندانان پیشین جهادی از سوی حکومت، اکنون شماری از مقام‌های محلی ولایت غزنی می‌گویند دستانی در این ولایت تلاش می‌ورزند تا برای مسلح‌سازی این قوماندانان بر حکومت فشار وارد سازند. عبدالجامی جامی معاون شورای ولایتی غزنی هشدار می‌دهد که مسلح شدن این افراد از سوی حکومت تهدید بزرگ امنیتی برای افغانستان خواهد بود.
طرح حکومت به این موردی که حکومت می‌خواهد که مجاهدین سابق را مسلح بسازد و اینا بیاید در مقابل طالب بجنگند و از مردم خود دفاع کنه، یک کار خوبی نیست. هر تنظیم نپرای خود جمع میکنه و جنگای خکریه بکریه تا شروع میشه و هیچ بنش افغانستان نیست. ما از حکومت خواهان یک نیروی کانونی در شوکات سی قوه امنیتی، امنیتی ملی، اردوی ملی، پلیس ملی هستی. نه کماندان جهادی بنش افغانستان هست. بعد از این وقت دایی رسیده که ما همه ما در شوکات کانونی بیاییم. این همیه خطرناکتر از خیزش مردمی هست.
پیش از این از مسلح‌سازی برخی از قوماندانان پیشین جهادی به منظور تامین امنیت ولایت غزنی از سوی حکومت گزارش های بنش رسیده است. در میان این قماندانان جهادی یکی هم محمد اسماعیل خنجر معاون دفتر جمعیت اسلامی در این ولایت است که پیش از این آژانس خبری پژواک از زبان وی نگشته است که حکومت آنان را مسلح می سازد. اما این قماندان پیشین جهادی در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد می کند. اما می گوید حکومت باید به این وعده اش عمل کند که گفته است برای تامین امنیت غزنی آنان را مسلح می سازد.
ما این را نگفتیم که حکومت در اختیار ما سلاح قرار دادن. ما بخواد به خاطر تلاشی که ما داریم به خاطر امنیت داریم. ما تلاش ما این نیست که ما به کدام قدرت برسیم. با وعده هایشان دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی وعده هایی که با مجاهدین داده بودند، با قماندان های جهادی داده بودند، عمل درست نکردن.
مسلح سازی قماندانان پیشین جهادی در ولایت غزنی در حال نگرانی های را از سوی مقام های این ولایت به همراه شده است که پیش از این حتی از سقوط این ولایت به دست طالبان نیز هشدار داده شده است. از سوی دیگر در ماه های اخیر گروگانگیری در ولایت غزنی و زابل افزایش یافته و پس از سربریده شدن 7 مسافر از سوی گروه داعش نگرانی از اوضاع امنیتی در این ولایت بیشتر شده و نمایندگان غزنی از حکومت خواستند تا شمار پسته های امنیتی را در این ولایت بیشتر سازد. در کنار ولایت غزنی از حضور افراد مسلح غیر مسئول در دیگر ولایات کشور نیز گزارش های به نشر رسیده است. اما با این همه حکومت گفته است که مخالف ملیشه سازی است. در این میان نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله مسلح سازی قماندانان پیشین جهادی را از سوی این وزارت رد می کند و می گوید حکومت دست به چنین اقدام نخواهد زد.
ما همواره تأکید مبری بوده که ما طرفدار مسلح شدن افراد در مناطقی که نارام است نیستیم. مواردی را ما نداریم که حکومت و یا ای که نهادهای امنیتی بر از این اسلحه داده باشه و یا ای که امکانات داده باشه. در وزارت داخله هم چیزی وجود نداره. من این را تایید می‌کنم.
با این همه نگرانی ها از مسلح‌سازی افراد در ولایات، شماری از کارشناسان نظامی میگویند حکومت باید به جای این که افراد غیر مسئول را برای تامین امنیت کشور مسلح می‌سازد، نیروی امنیتی را بهتر تجهیز کند و جلو فعالیت افراد مسلح غیر مسئول را بگیرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
در برنامه زیر آسمان کبود چشم برایتان هستیم. روزهای شنبه از رادیو آزادی ساعت 3 تا 5 در این برنامه شما هم از طریق تلفن، سکایپ، اسمس و فیسبوک با ما در تماس شده میتونین و در باره موضوع مشخص برنامه ابراز نظر کرده میتونین. در نیمه دوم ساعت تا لحظات بعد برنامه های آشیانه و مربای مرچ را به شما داریم و همچنان از تقاضای فرانسه برای کمک نظامی از کشورهای اروپایی هم خواهید شنید. و ما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سحر لیوال.
رئیس جمهور غنی هیئتی را به کار گماشته تا اسناد در مورد اجرات غیرقانونی افراد دخیل در تصفیه قرضهای کابل بانک به شمول مداخله عبدالعلی محمدی را بررسی کند. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان دستور به طریق درآمدن وظیفه مشاور حقوقیش را نیز داده است. مقام های بدخشان میگویند ده ها طالب مسلح بر ولسوالی یمگان این ولایت حمله کردند و صبح امروز تا حالا درگیری جریان دارد. آمر امنیت قمندانی این ولایت به رادیو آزادی گفته که تمام راه هایی که به ولسوالی یمگان و بدخشان منتهی میشن مسدود گردیدند. قمندانی امنیت کابل میگوید کشته شدن یک زن در ناحیه هشتم شهر کابل قتل سیاسی و یا قضیه تروریستی نبوده است. فریدون عبیدی عامر تحقیقات جنایی قمندانی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زن معلم کودکستان بوده و صبح امروز در ساحه کارتینو کابل هدف تیراندازی قرار گرفته است. یک انتحار کننده به میراکه به همراه داشت در شمال شرق نایجیریا منفجر ساخت و 32 نفر را به قتل رساند. در این انفجار که دیروز رخ داد 80 نفر دیگر زخمی شدند. مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی جرمنی و هلند به دلیل تهدیدهای امنیتی لغو شد. قرار بود این بازی دوستانه شام دیروز در استادیوم هانوفر جرمنی برگزار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از احمد داوود اوغلو صدر اعظم این کشور خواسته است تا حکومت جدید را تشکیل بدهد. و مقام‌ها در بوسنی و هرزگوینا سه مسلمان بوسنیایی را دستگیر کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. درگیری مسلحانه شدید در حاشیه شمالی شهر پاریس رخ داده است. درگیری صبح امروز زمانی آغاز شد که پلیس عملیاتی را برای جستجوی افراد مظنون به دست داشتن در حملات تروریستی هفته گذشته به پیش می برد. گزارش ها می رسانند که شماری از مظنونین هنوز هم در یک آپارتمان حضور دارند. برخورد مسلحانه صبح امروز پیش از طلوع آفتاب آغاز شد. حداقل صدای یک انفجار هم به گوش رسیده است. در حملات 5 روز پیش در شهر پاریس حداقل 129 نفر کشته و بیش از 350 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفتند. در این حال فرانسه در یک اقدام بی سابقه دیروز از دیگر کشورهای اروپایی خواهان کمک نظامی در مبارزه با داعش شده است. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
فرانسه پس از حملات تروریستی مرگبار در پاریس در یک اقدام بی سابقه از متحدانش خواست تا کمکش کنند. این گونه درخواست همکاری از طرف حکومت فرانسه پیش از این هرگز در بخش همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح نشده است. از تمام 28 کشور عضو این اتحادیه خواسته شده تا متحدشان را که قربانی تجاوز مسلحانه در خاکش است یاری برسانند. وزیر دفاع فرانسه دیروز این فراخوان را در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد. او افزود که شرکای اروپایی فرانسه می توانند با شرکت در عملیات فرانسه در سوریه و عراق و یا هم با حمایت از فرانسه در دیگر عملیات ها این کشور را کمک کنند. وزیر دفاع فرانسه گفت که تمام وزیران دفاع اتحادیه اروپا اعلام حمایت کردند. با گفته او وزیران دفاع هر کشور گفتند که کمک و همکاری می کنند. وزیر دفاع یونان به خبرنگاران گفت که حملات در پاریس برای اتحادیه اروپا بیاد ماندنی است. او افزود این 11 سپتامبر برای اروپا است. اشاره وزیر دفاع یونان به حملات 11 سپتامبر در امریکا بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات مرگبار در پاریس را به عهده گرفته است. در این حملات دست کم 129 تن کشته و حدود 350 نفر دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که تلاش ها برای نابودی داعش باید شدت یابد. جان کری دیروز پس از دیدار با رئیس جمهور فرانسه در پاریس به خبرنگاران گفت: به باور من هر کس می داند که حملات در لبنان صورت گرفت، در مصر، انقره ترکیه و حالا در پاریس حملات صورت می گیرند. ما باید تلاش های خود را برای هدف قرار دادن آنها در جایی که این همه چیز را برنامه ریزی می کنند سرعت ببخشیم. مقام های فرانسوی می گویند که تا حالا از میان 7 مهاجم کشته شده 5 تن آنها شناسایی شدند. هنوز صلاح عبدالسلام 26 ساله مظنون اصلی دستگیر نشده است.
Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. پس ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را شنیده میتونید. حالا هم من امید مرزبان با پایان بخش های گزارش های خبری این ساعت از شما خداحافظی میکنم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های آشیانه و مربای مرچ.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با روزوی صحت و سلامتی شما می پردازیم به تقدیم این برنامه آشیانه. چرا در فصل زمستان سوختگی در خانواده ها بیشتر می شود؟
تندور گازی بود، نانه که کشیده وقتی که چه برای تنه کده ما ابتیدیم بس کمر پایین
همی گوگرد که زدم یک دفعه گره کچیو کت هم کل خانه ما چپه شد، دیوالای ما، ورسی، دروازه، خانه، آشپز خانه.
شو کم استراحت میشه، شه بند خدا را خو می بره، بعدر لیافزی در می گیره و کمپلش می سوزه.
عوامل عمده سوختگی در خانواده ها در فصل زمستان چیست؟
بالونی گاز یا دبه گاز گرفتن سر بخاری ماندن که گاز ازی گرم شد. یه رقم به این شکل.
کدام نکات رعایت شود تا حوادث سوختگی کاهش یابد؟
شوده دفعه اقلا بیدار شدن ببینین که بخاری روشن است، گل است، بازام تو بیه احساس کنید. نفتت گوگر روشن نکن.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی می‌گیریم. با رادیو آزادی باشید. از جمله بی‌احتیاطی هایی که اعضای خانواده به خصوص خانم ها که با گاز و وسایل ضروری برای پخت و پز و تسخین سر کار دارند، یکی هم سوختن از گاز و سایر مواد سوخت است که عواقب ناگواری در قبال دارد. مسئولان شفاخانه استقلال که یگانه مرکزی است در سطح کابل که بیماران سوختگی و مرکز ولایات را تداوی می کند می گویند آمار سوختگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و همه روزه به تعداد 20 تا 30 تن مریض سوختگی نزد آنان مراجعه می کنند که اکثرا در اثر وقوع آتش سوزی گاز در منازل، وسایل گازی بی کیفیت، عدم استفاده درست از وسایل گازی و بی تفاوتی شماری از خانواده هاست که از استفاده از گاز می سوزند. فاضله باشنده منطقه گلخانه چاردهی کابل که به اثر انفجار گاز در منزلشان سوخته و در شفاخانه استقلال بستری است می گوید زمانی که داخل خانه شد حس کرد که بوی گاز در آشپزخانه است. بان هم بدون این که در جستجوی بوی گاز شود گاز دیگری را روشن کرده تا این که یک حادثه خطرناک رخ داد.
آشپزخانه دروازه شو باز میکنم که گاز بیمیته. کپسول 9 کیلو امروز پر کرده بودیم. زیر قایم نکرده بود. هر وقت که اون را پر میکردیم زیر قایم میکردم. این دختره قایم توجه کردن. باز حالا که سعی کردم میگم کل گازا سر شب رفته تا صبح. گاز چچگک روی آشپزخانه بود. همی گوگرد که زدم یک دفعه گرم کچیو کت. هم کل خانه ما چپش شد. دیوالای ما ورسی دروازه خانه آشپزخانه کل لگیش از ما کده پیشتر ریخ دویده برامدم گفتم وای سوختم پایم سوخته دو دستم سوخته رویم سوخته دیگه برامدم که همسایا کل لگی ریخ
دیگه کس نبود آشپزخانه
نه آشپزخانه نبود آرسم از اونجا دویده برامدن بیرون پشت که نوشده من یه تشیشتکایی بودم اگه استاد می بودم کل جایی دیوال آشپزخانه سون کوچه افتیده یک دیوال زیتابی که بود اوسو افتیده پردای ما خانه رو یک دم قتل کرد فرشای روی آشپزخانه کلش سوختان در لیلون بودک شاورم کمخت نموشم وزیفه بود پنگ دانه دروازه پنگ دانه ورسی در زمستان او سوخ یک خانگه کمت مقتی داشتیم اموزه چرا بردن در او خانه چری مانده
دم
یه خانه ماستن ها دیگه این خانه کلش چپه شده این حال تا جور کنن
یعنی چی فکر میکنیم به خاطر کم بیغوری و متوجه نشدن
من میخوانیدم بله حال شوارم میگه که نه خودت بیوشی کدی من میگم شکر که دختر نبود شکر که آرس نبود
با شطور شفاخانه کی آورده
بچه اگه که ورم امی موتره کشید از اولی آمدن دروازه رو باز کرد مره دویده آوردم شفاخانه
خودت چی فکر کردی امون لازم
امون لازم دیگه گفتم برو دیگه کل ماز بینده
دکتران میگن اکثرا واقعات سوختگی در زمستان افزایش می‌یابد چون خانواده‌ها به خاطر گرم کردن منازل و دیگر نیازمندی‌های روزانه‌شان از گاز کار می‌گیرند و در اکثر موارد گاز بی‌کیفیت آتش سوزی را به بار می‌آورد. به اساس ارقام ارائه شده، اکثر قربانیان آتش سوزی در افغانستان زنان و اطفال هستند. اما دیده شده است که در این اواخر بعضی از جوانان کسب‌وکار هم به اثر بی‌توجهی‌شان سوختند. رحمت الله یک تن از نانوایان قلعه زمانخان کابل گفت بعد از اینکه نان در تنور پخته شد او خواست چایجوش آب را در تنور بگذارد که در همین اثنا در تنور افتیده و سوخته است
تندور گل کرده بودم نان خلاص شده بود
تندور گازی بود یا چوبی
تندور گازی بود نان که کشیده وقتی که چه برا تن کردم آب دیدیم بس کمر پایین شد
دست تو سوخته
دست من سوختم
دمون نانوایی دیگه کی بود که خود سوختی کی تو را کشید نجات داد
یک دو تن سایه بود تو مرا نجات
همسایه چطور خبر شد که تو در تندور رفتیدی؟
وقتی که در تندور رفتیدیم صدای کشیدیم صدای خدا
چی زدی؟
خونه همه کمال کشید باز همه جاورده وقتی که در تندور رفتیدیم بسیار سوخت میکرد با تکلی بودیم باز که جاورده کمی نمفرست
حبیب الله باشنده مالستان ولایت غزنی نیست که به اثر انفجار گاز سوخته است از مدت به این سو در بخش سوختگی شفاخانه استقلال بستری است وی از حادثه سوختگیش چنین قصه می کند
گاز شلنگش رفته بود نشتی داشت من رفته بودم بازار خانم من زنگ زد که بیا گاز میره بیا درست که من غذا بپزم من از بازار آمدم گاز و شلنگش وصل کردم که بزردم یه دفعه گرد کرد فقط خودم سوختم دیگران نسوختم فقط از زانو پایین سوخته دیگر دو دستم صورتم سوخته
چطور است حال وضعیتت
الان خوب است
کسی که گاز ابتدا روشن میکنه کدام نکات مد نظر داشته باشه
اول باید احتیاط کنه گاز بسته کنه دیگر پنجره ها رو باز بذاره گاز تو خونه نباشه جای من از مالستان است 10 سال راست همه نگران است مادر پدر زنگ میزنه گریه میکنه من اینجا و اونجا سخت است دیگه
دکتران بخش سوختگی شفاخانه استقلال میگویند سوختگی به 3 درجه سوختگی درجه اول دوم قابل درمان است اما سوختگی درجه سوم مشکل و امکانات صحتیابی مریضان کمتر است در شفاخانه استقلال افراد سوختگی دیگری هم بودند که حرف زده نمی توانستند ما با یکی از پایوازان صحبت کردیم که برادرش را که در موتر سوخته بود از کندوز به این شفاخانه آورده است
برادرم در کندوز سوخته بود بعد از کندوز انتقال دادیم به کابل دیگه فعلا در شفاخانه بستر خودم موتر 33 داریم بازی که تو برادر دیگه دو برادر ها بودند اما موتر یکیش موتروانی میکرد یکیش کلینری بازی ها شوکم استراحت میشه بنده خدا را خو میبره فلانه و در لیفه زیدر
میگیره و کمپلش میسوزه، بالاخره داخل موتر با شیشه بسته میباشه، هوا قید میباشه، ای که تا خودش نمیسوزه ای خبر نمیشه که چی گپه. وقتی که خود از این میسوزه که میبینه که جانم آتش است، از موتر خود پایین انداخته، باز بر ما 11 بجه شب زنگ اومد که نه توی سوخته، باز ما موتر گرفته رفتم پشت بازی برادر ما انتقال دادیم کابل دیگه، فعلا اینم اینجا بستر.
شماره هم به اثر استفاده از بخاری های گازی که برای گرم کردن خانه، دوکان و یا محل استراحتشان به کار میبرند سوختند. شفیقه باشنده کارت پروان کابل و یک تن از مادران قصه پسر جوانی را که از اثر گاز گرفتگی بخاری سوخته است بیان کرد.
یک تن از مچگکای جوان شوی خو کرد، بخاری روشن بود، نصفه شو بود که بخاری گل شده دیگه، شاید دوارز داشت. فامیلش که میره در اتاق میبینه که اتاق بوی گاز میته و مچگکم جان وقت سپرده. سامانایی که گازیست دیگه بسیار توجه داشته باشن، این کلانا زیادتر توجه را داشته باشن. شو دو دفعه اقلا بیدار شوید ببینین که بخاری روشن است، گل است، بازام تو بوی احساس کنید. دفعه نگه گل باشه گوگرد روشن نکن.
دکتر جاوید یوسفپور سرطبیب شفاخانه استقلال میگوید در ایام زمستان واقعات سوختگی بیشتر می شود، زیرا بسیاری کسان از گاز به صورت درست مراقبت و استفاده نمی کنند. این دکتر توضیح داده گفت با اینکه تعداد مریضان سوختگی در شفاخانه استقلال بیشترند، اما امکانات کمتری در اختیار آنان قرار دارد.
بالون گاز یا دبه گاز گرفتن سر بخاری ماندن که گاز از گرم شد این رقم به این شکل، و بعضی وقتا هم ناشی از افتیدن در تنور آمده، مثلا از اطراف ها که در تنور داغ بودن متوجه نشدن یا کدام تکلیف سر یا اپیلپسی داشتن، دمدان تنور بودن افتیدن و باعث سوختگی شدن. ما یک سرویس مستقل داریم، تقریبا 40-50 بستر فعال داریم برای مراجعین. در بعضی حالات یقینا ما از تداوی مریضا که به شکل کتلوی من نبود جای یک کم مشکل ایجاد میکن، باز ما از دیگر بخش و از دیگر سرویس های خود به خاطر تداویشان کار گرفتیم. بخش سوختگی زیادترین مصرف تداوی را میبره و از نظر زمانی هم تداویشان تقریبا یک ماه الی سه ماه را در بر. ما که با مقامات محترم وزارت صحت عام هم صحبت شدیم، اونا هم در آینده های نزدیک گفتن که ما یک چند سنتر دیگه هم در بخش سوختگی ایجاد میکنیم و این سنترها اگر در سطح زونای ولایات باشه بسیار مؤثر واقع میشه.
بنابر اظهارات سرطبیب شفاخانه استقلال، جز یک بخش سوختگی در شفاخانه هرات، شفاخانه استقلال یگانه مرکز درمانی سوختگی در سطح افغانستان است که شمار زیادی از مریضان مرکز و ولایات این کشور در اینجا مراجعه می کنند. اما آقای یوسف پور افزود باید خانواده ها تا زمانی که مریضشان را به یک مرکز صحی انتقال می دهند بعضی اهتمامات را مد نظر داشته باشند که وی به آن اشاره کرد.
مریض خو شیت بدن یا پوست بدنش کاملا زایع میشه، از بین میره، افراز و جرات کاملا. وقتی که در یک فضای مسئون و پاک زلسه خوب نباشه، میکروبا انتانات مداخله میکنن، باعث عواقب خراب تعفونی میشه، سیپتیک شاک میره و بالاخره در قسمت بهبودی تداویش هم تاخیر و در احتمالات بسیار قوی باعث مرگ مریض هم میشه. اگر بتونن خود به نزدیکترین مرکز صحی برسانن بسیار گپ خوب است. موضوع مایات بسیار مهم، مریضا زیادتر بیلانس الکترولیت ها مایات بر هم میخوره، گردا که متاثر میشه و بالاخره از فعالیت هم میمونه، این موضوع مایات و الکترولیت ها است. به خاطر باید موضوع مایاتش اول در نظر گرفته شه. اکثرا تا گپای سنتی وجود داره که مثلا کریم دندان و کچالو یا بعضی چیزهای دیگر هم که شاهدش هستم چیز میکنن، از اون چیزا دست بگیرن، فقط در یک تکی پاک باشن. موضوع مایاتش حتمی است، مثلا از طریق دن همی وارث خالی برش بتن بسیار مؤثر است.
بهتر است خانواده ها در هنگام استفاده از وسایل گازی، برقی، تیلی و بعضی چیزهای دیگری که به خاطر گرم کردن خانه استفاده می شوند دقت نموده و هنگامی که گاز روشن می باشد لحظه به لحظه متوجه آن بوده تا از وقوع این چنین حادثات خطرناکی که باعث از بین رفتن جان و مال انسان می شود جلوگیری شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
مربای مرچ. تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، السلام علیکم. چطور هستین امرای مبارزه با فساد اداری و رشوه‌خوری و دزدی پولای بیت المال؟ تا جایی که خبر داریم، حکومت دوسره مبارزه با فساد اداری را جدی گرفته و کسایی را که اختلاس و دزدی کرده در پشت میله های زندان انداخته. اگه بگپای ما باور ندارین، اون قضیه فساد بلبل بانک سیل کنین. اما طور پاک و صفا تصفیه شد و حق به حقدار رسید و پولایی که دزدی شده بود دوباره در بانک انداخته شد. خب از این گپا تیر میشیم و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه یک اطلاعیه را بشنوید.
شنوندگان عزیز توجه کنین دیگه به اطلاعیه برقی چنگکشا. برقی چنگکشا برقی سابقه دار مسئولیت خانه چراغای همیشه خاموش، علول کم شدن آب دریاها و امرابا آن کم شدن برق وارداتی و آمدن فصل خونکا و شروع شدن پرچویه ها را به تمام هموطنان که در شهرها زندگی میکنند تبریک و تهنیت عرض میکند. وای در این اطلاعیه میگوید که ابراز خرسندی میکنم که بعد از این کاروبارم که لنگ شده بود دوباره رنگ و رونق تازه پیدا میکند. در اطلاعیه با پول گرفتن او از همکوچگی ها و رعا کردن برق بینوبت اشاره نشده است.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه یک مسابقه دروغ گفتن بشنوید. شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، ما در این هفته در دالان مربای مارچ یک مسابقه را برا انداختیم که چند ثانیه بعد شروع میشه و قسم برا انداخته میشه که هر کس تانست یک دروغ شاخدار بگویه مستحق جایزه شناخته میشه. آیت داوریام شیشتگیس همینجا. خب قسمی که من میبینم و شما دیدن نمیتانین، مسابقه را شروع میکنیم. نفر شماره یک بفرمایین، خود معرفی کرده دروغتان بگوین.
اسم من افتگل است. دیروز من رفته بودم در شهر، اما تو چکر میزدم، حالا که میبینم که امی پیادروا خالی و کلش بل میزنه، دیدم که چرواله تمام شهر پاک کرده و سرکار جارو کرده میره و ذره خاکباد در شهر نمیبینی و مردمم اما تو کثافاتشان در بیرون بیلر نه، بلکه در داخل بیلر مندازن و شال چنان از پاکی بل میزنن که یا خدا دیگه بسوامی دیگه است.
خب از اینا تشکر میکنیم. شرکت کننده دوم بیایا.
اسم من اول آقا مسکونی، منطقه شرجنپه شمال شهر. دیروز در اداره دولتی رفتم، کارم بند بود، عریضه رمی که بر مامور بردم از جای خود بیچاره نیمخیز شد، سلام علیک تقدیم کرد و مامور سر طرفم لبخند زد و زیر عریضم نوشته کرد، بر امضا کرد، بسیار با پیشانی واز مرا به دفتر رئیس را نمایی کرد، رئیس هم امضا و تاپک کرد، یک لبخند زد و هیچ رشوت هم نگرفتن، مرا ناق ناق به دفترها سرگردان هم نکدن. ایخه وضعیت خوب کدن که توبه، در 5 دقیقه کارم تمام شد، نزدیک بود که برم چای چاکلت هم بتن.
خب نفر دیگه بفرمایه.
یارا نام آقا تلخک است. عرض کنم که پره روز یک ترافیک یک موتر شیشه‌سیاه کروزین عکسدار استاد کرد و گفت که چرا از جاده یک طرفه میایی؟ تخلف کردی. موتروان گفت که این موتر فلان وزیر است، خبر نداری؟ زورت به یادم نمیرسه. ترافیک گفت که پیش قانون کسی پایین و بالا نیست. بازگرفت دفعتن جریمیش کرد، موتروان داردار کرد، ترافیک و موترش قید کرد و برد ریاست ترافیک و گفت که قانونم از سر همگی یکسان تطبیق میکنم. بله
نفر آخر بیایه و دروغ خدا بگویه، آیت صاحب فکرتان باشه.
من اجازه ندارم که نام خدا دمت باد بگویم. همه قمیگم که من زن پتونی گلباز مسکونی نمینجه هستم، وظیفیم خبرنگار است. من هفته گذشته خواستم که در مورد بیکاری جوانا و مردم یک گزارش جور کنم. وقتی از دفتر کارم بیرون شدم که همراه مردم بیکار مصاحبه کنم، در کل ملک ایج بیکار پیدا نکردم. هر طرف که رفتم همگی مصروف کار بودن. وقتی که پرسان کردم که چطور همگی صاحب کار شدن، مردم برم گفت که از برکت حکومت وحدت ملی هیچ کس بیکار نیست. اونم او بود که از تایه گزارش بیکاری صرف نظر کردم.
خب دروغای همگی خلاص شد. اینال عید صاحبا نتیجه را اعلان کنین که کی دروغ کلان و شاخدار گفته.
خوب فکر میکنم که نمی خانم که هست نه، خوب یک دروغ شاخدار گفت نه. چطور
ها؟ امیر برنده اعلان میکنه.
بیادر را گوش کنید، در بین کلتان این خانم که از گفتن نامش خودداری کرد برنده مسابقه است. آدگر و جایزشم یک چند دانه سیمکارت از این شرکت های تلفونی. بفرمایید جایزه تانه بگیریم. بگیریم فهمیم چی را بیافید.
او هم چیره که نامتا نمیفهمم بیا نیده که جایز جیتا بگی. آله زوجود بیا دیگه تیز دیز بیاوی.
ما چی کنم جایزه را؟ هر قدر که پیسه انداخته بودی دولت به نام مالی دیزی کده میره. هزی کده برم یک دانه میکب جایزه میدادین. ناق آمدم در مسابقه به خدا.
شنونده عزیز، آل دیگه یک مصاحبه را بشنوین که با یک آواز خان صورت گرفته.
شنوندگان عزیز، این هفته با یک آواز خان محلی مصاحبه داریم که توجه شما را به این مصاحبه می جلبیم. امیل ازد پولیم آقای بلبلشا آوازخان پراوازی کشور ششته و ما امرایش مصاحبه را شروع میکنم. ناگفتن نمانه که آقای بلبلشا در موسیقی سرآمد روزگار است و سبک مخصوص داره و موسیقی را بسیار فنی و اکادمیک میفهمه و ما به خاطر که بر معلومات شما در عرصه موسیقی بیفزاییم این مصاحبه را ترتیب کردیم. خب آقای بلبلشا به برنامه مربای مرز خوش آمدین.
جور باشین.
اگه بگوین که شما هنر موسیقی را تا چی حد مسلکی یاد گرفتین و چطور آوازخوانی را شروع کردین؟
خوشحال دیگه گمش کو.
بسیار خوب، یعنی که مسلکی آموختین و خواندین. خوب اگه بگوین که چند پارچه آهنگ دارین؟
از دیگه یک چند تا چی میکنی؟
یعنی که چند کست ثبت کردین؟ بله؟
آه دیگه وی.
شما در آهنگایتان از شعر کدام شاعرها استفاده میکنین؟
از دیگه شاعرها خو زیاد است، کدامشه بگویم برادر؟
بله بله تشکر از شما. نظرتان در مورد هنر موسیقی چیست در کشور؟
خوب از دیگه یک چیزه که
اگر لطفا کمه به توضیح بگوین و جواب بتین. لطفا به ما بگوین که تا حال چی ابتکار کردین در هنرتان، کمه گپ بزنین.
زیاد کردین دیگه.
چطور فکر میکنین وضعیت هنرمندای ما خصوصا از لحاظ اقتصادی خراب است؟ این یکیش خودتان هستین که افکارتان به جای نیست. حالا چطور ارزیابی میکنین این حالت به هنرمندای ما چقدر ضرر میرسونه؟
چی بگویم دیگه؟
داخل به شنوندای مربای ما چی گفتنی دارین؟
گفتنی؟ خونه گفتم دیگه.
خب تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردی.
جور باشی دیگه، برو.
شنوندگان عزیز، از اینکه اوضاع اقتصادی اون هنرمند جر و بنجر و پریشان است و روی او هم اثر گذاشته و نتونست خوب جواب بگوید، معذرت میخواهیم. در برنامه های آینده انشالله یکی از آوازخوانای گروگکی را گیر میکنیم، حتما اونا خوب جواب میتن، چرا که هر شب پلو میخورن و در یک شب 15 برابر تنخواه یک مامور درآمد دارن. تا اون موقع خداحافظتان.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک اکی ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خدا حافظ.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.